سرمقاله مشترک 8 روزنامه صبح ایران در انتقاد از روند واکسیناسیون علیه کرونا در کشور. روزنامه‌های اطلاعات، جمهوری اسلامی، شرق، اعتماد، دنیای اقتصاد، سازندگی، هفت صبح و همشهری در سرمقاله‌هایشان شرایط ناشی از ویروس کرونا در ایران را بحرانی خواندند، هشدار دادند که چشم‌انداز روشنی به چشم نمی‌خورد و خواستار شتاب در زمینه واکسیناسیون شدند. این روزنامه‌ها در سرمقاله مشترک خود با اشاره به اخبار و اطلاع رسانی متناقض در مورد واردات واکسن کرونا، آن را نشانه تشتت در نظام تصمیم گیری کشور دانستند و عنوان کردند که تعلل نهادهای مجری این نگرانی را به وجود آورده که مبادا اراده و تصمیم واحدی در این زمینه وجود نداشته باشد. بر اساس اعلام سازمان غذا و داروی ایران، تا روز یکشنبه 26 اردیبهشت 5,600,000 دوز واکسن کرونا وارد کشور شده که این میزان جوابگوی تنها 2,800,000 نفر است. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور نیز عنوان شده که به حدود 2,270,000 دوز رسیده است. حالا ایرج حریریچی، معاون وزیر بهداشت، اعلام کرده که از چند روز آینده برای سرعت دادن به روند واکسیناسیون، این مسئله در شهرهای بزرگ به صورت تازه‌ای دنبال خواهد شد.
در از چند روز آینده این نکته بسیار مهمیه. تزریق واکسن ما در شهرهای بزرگ خصوصا و شهرهای متوسط منحصر به مراکز تجمعی خواهد شد. یعنی اصلا تو مراکز بهداشت دیگه نخواهیم زد.
سالونای خیلی بزرگ،
سالونای ورزشی بزرگ، سالون همین خودرویی و مساجد و کمک بسیج انجام خواهد.
بیشتر وزارت بهداشت اعلام کرده بود که واجدین دریافت واکسن برای ثبت نام به صورت حضوری مراجعه نکنند و منتظر دریافت پیامک بمانند. با این حال عدم ارسال پیامک به بسیاری از واجدین شرایط موجب ازدحام آنها در مراکز واکسیناسیون شده است. به گفته سعید نمکی، وزیر بهداشت، پیش از این روزانه 150 تا 160,000 نفر علیه کرونا واکسینه می‌شدند که این تعداد اکنون به بیش از 400,000 نفر در روز افزایش یافت. یکی دیگر از چالش‌های این روزها فروش واکسن کرونا در بازار سیاه است، از اسپوتنیک و آسترازنکا گرفته تا فایزر، آن هم به قیمت‌های چند ده میلیون تومانی. نکته مهم این که واکسنی مانند فایزر برای حمل و نگهداری نیازمند دمای زیر 70 درجه سانتیگراد است.
کسی خارج از سیستم واکسن دریافت کرد حتما بدونه که تقلبیه.
روز گذشته همچنین وزیر بهداشت ایران ادعا کرد که تمام جمعیت کشور تا پایان امسال واکسن کرونا دریافت می کنند. این ادعا در حالی مطرح شده که تاکنون تنها حدود 2% جمعیت ایران واکسینه شدند. همچنین سعید نمکی تأکید کرده که تا اوایل تیر ماه امسال 14 میلیون نفر شامل بیماران خاص و بالای 60 سال در ایران واکسینه خواهند شد. برای تحقق این ادعا 28 میلیون دوز واکسن لازم است. در شرایطی که در چند ماه گذشته وزارت بهداشت تنها موفق شده 5.5 میلیون دوز واکسن وارد کشور کند، آیا در طول یک ماه آینده امکان فراهم کردن این تعداد واکسن و تزریق آن به شهروندان میسر است؟ مهدی طاهباز، رادیو فردا.
یکی از سهمگین ترین امواج اپیدمی رو خوشبختانه با لطف خدا و عنایت ویژه پروردگار و تلاش شبانه روزی همکارانمون پشت سر گذاشتیم.
11291 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور و جان باختن 303 بیمار طی یک شبانه روز، آن هم بر مبنای آمارهای رسمی که منابع مستقل درباره درستی آنها تردید دارند و آمار واقعی را 3 تا 4 برابر آن می دانند. با این حال مقامات وزارت بهداشت ایران با امیدواری از پشت سر گذاشتن موج اخیر حرف می زنند. امیدواری که البته بسیار شکننده به نظر می رسد.
گرچه روند کلی کشور نزولی شده خوشبختانه، همه استانهای ما روند نزولی شروع کردن، منطقه 2-3 تا از استانهای ما هستن که هنوز نیاز دارن که به مراقبت بیشتری داشته باشن. هم آذربایجان شرقی، استان هرمزگان و استان سیستان بلوچستان جز استانهایی هستن که حتما نیازه که دقت بیشتری و انشالله داشته باشن.
در این میان هشدارها درباره گسترش دو نوع جهش یافته کرونا از آفریقا و هند به ویژه در استان هرمزگان ادامه دارد. در همین حال مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد کرونا از زیاد بودن آمار مراجعه بیماران مبتلا به کرونا به بیمارستان‌ها خبر داده و میگوید این آمار در مقایسه با نقطه اوج همگیری تنها 10-15% کاهش یافته است. آقای مردانی پیش بینی می‌کند که احتمالاً تا یک ماه آینده وضعیت آماری جان باختگان ادامه یافته و شاهد مرگ و میرهای سرغمی خواهیم بود.
کوچکترین غفلت میتونه باعث بشه که دوباره شهرهای نارنجی ما که بالغ بر 263 تا شهر هست اینا برگردن و خدا نکرده قرمز بشن.
در حالی که سایه دو ویروس جهش یافته از هند و آفریقا بر فضای کشور سنگینی میکند، نگرانی مردم با روند کند واکسیناسیون در کشور افزایش یافته است.
3 میلیون واکسن در اختیار 2 میلیون واکسن تا حالا تزریق شده. البته همینجور واکسن در روزهای آینده باز هم دست ما میرسه و این کار رو ادامه میدیم.
در حالی که بر مبنای اعلام آمارهای رسمی تا روز گذشته تنها 2,263,000 دوز واکسن دریافت شده و میانگین تزریق 100,000 دوز در روز بوده است. با این حال مقامات وزارت بهداشت همچنان وعده شتاب بخشیدن به برنامه واکسیناسیون عمومی میدهند.
انشاءالله تا اواخر خرداد و اوائل تیر ماه این 13-14 میلیون نفری که عامل اصلی بستری و مرگ و میر میشن در بیمارستانهای ما انشاءالله بتونیم واکسینه کنیم و از این دغدغه خاطر انشاءالله بیرون بیاییم و بعد بریم سراغ بقیه تیم‌ها.
سازمان غذا و دارو از ورود 2 محموله واکسن به میزان 2,400,000 دوز به ایران در شب گذشته خبر داد تا شمار واکسن‌های وارد شده تا کنون به حدود 5,600,000 دوز برسد. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته یکی از این محموله‌ها حاوی بیش از 1,400,000 دوز واکسن آسترازنکای ساخت ایتالیا است و از مجموعه کوواکس وارد کشور می‌شود. به نظر می‌رسد وعده‌های مقامات با تکیه به این واکسن‌ها و افزایش مراکز واکسیناسیون باشد. بنابر گزارش‌ها در حال حاضر شهروندان بالای 75 سال در حال واکسینه شدن هستند. واکسیناسیون عمومی شهروندان اما همچنان به انتظار تولید واکسن‌های داخلی مانده. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
تقاضای سازمان بهداشت جهانی از کشورهای ثروتمند به جای واکسیناسیون کودکان به کشورهای فقیر واکسن بدهید. در حالی که واکسیناسیون در برابر کرونا در بسیاری از کشورهای فقیر و یا در حال توسعه با مشکلات فراوانی همراه بوده، برخی دیگر کشورها در حال برنامه ریزی برای واکسیناسیون کودکان و نوجوانان هستند، مسئله‌ای که واکنش سازمان بهداشت جهانی را در پی داشته. این سازمان امیدوار است که کشورهای بیشتری از رویکرد فرانسه و سوئد پیروی کنند که پس از واکسیناسیون گروه‌های اصلی آسیب پذیر جامعه خود از طریق طرح کوواکس به دیگر کشورها واکسن اهدا می‌کنند.
من می‌فهمم که چرا بعضی از کشورها می‌خواهند کودکان و نوجوانان خود را واکسینه کنند، اما در حال حاضر از آنها می‌خواهم که تجدید نظر کنند و به جای آن واکسن‌ها را به طرح کوواکس اهدا کنند.
طرح کوواکس تا کنون بیش از 60 میلیون دوز واکسن کرونا را در بین ده‌ها کشور در قاره‌های مختلف توزیع کرده. همچنین طبق گزارش ها تا کنون 1,260,000,000 دوز واکسن کرونا در سطح جهان تزریق شده است. اما در ایران طبق گفته مسئولان وزارت بهداشت واکسیناسیون افراد بالای 75 سال از روز گذشته شروع شده. وزارت بهداشت اعلام کرده که واجدین دریافت واکسن برای ثبت نام به صورت حضوری مراجعه نکنند و منتظر دریافت پیامک بمانند. با این حال عدم ارسال پیامک به بسیاری از واجدین شرایط موجب ازدحام آنها در مراکز واکسیناسیون شده. وزارت بهداشت اعلام کرده که تاکنون بیش از 3,200,000 واکسن کرونا وارد کشور شده. حدود 1,714,000 نفر دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند و حدود 343,000 نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده‌اند. روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری با اشاره به محدودیت واکسن در کشور تأکید کرد که تاکنون هیچ مسئول رده بالایی در ایران واکسن کرونا دریافت نکرده است.
حالا به شوخی یا جدی فکر میکنن که واکسن که آمده اول ماها واکسن زدیم. من خدمت مردم با صداقت عرض کنم که بنده هم که رئیس جمهور کشورم تاکنون واکسن نزدم برای اینکه نرسید نوبت من. و
این گفته های آقای روحانی البته قابل راستی آزمایی نیست و پیشتر خبرهایی در مورد واکسیناسیون خارج از نوبت مدیران رده پایین برخی نهادها علنی شده است. با وجود اعلام ممنوعیت سفر در تعطیلات عید فطر از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا، آمارها از تردد بیش از 5,000,000 خودرو در محورهای مواصلاتی کشور در این روزها حکایت دارد. این ستاد پیش از تعطیلات عید فطر هر گونه سفر را از ساعت 14 روز سه‌شنبه 21 اردیبهشت تا ظهر روز گذشته ممنوع اعلام کرده بود. طبق گفته وزارت بهداشت آمار جانباختگان کرونا در کشور به حدود 77,000 نفر و مجموع کل بیماران به بیش از 2,740,000 نفر رسیده است. آماری که البته منابع مستقل درباره درستیش تردید دارند و رقم واقعی را 3 تا 4 برابر آن می دانند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
واکسن کووید 19 شرکت فایزر بالاخره راهی مدارس می شود. با موافقت سازمان غذا و داروی ایالات متحده به زودی کودکان بین 12 تا 15 سال هم برابر کرونا واکسینه خواهند شد. در آمریکا والدین، مدیران مدارس و مسئولان بهداشت عمومی بی‌صبرانه منتظر آغاز واکسیناسیون کودکان بودند. اما حالا موضوع واکسیناسیون کودکان باعث اختلاف نظر در بین دانشمندان و محققین شده است. بعضی از متخصصین اطفال معتقدند از آنجایی که کودکان زیر 18 سال ایالات متحده 25% جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، واکسینه کردن آنها در جلوگیری از انتقال بیشتر ویروس مؤثر است. در حال حاضر کووید 19 یکی از 10 دلیل اصلی مرگ کودکان از زمان آغاز همه‌گیری محسوب می‌شود.
خیلی از مردم تصور میکنن که کودکان بیمار نمیشن. من یک متخصص اطفال هستم و باید بگم مردم تأثیر بیماری ها روی کودکان رو خیلی دست کم میگیرن. از اونجایی که کودکان برای اعلام درخواستشون نماینده‌ای ندارن، ما داریم همه تلاشمون رو میکنیم که اونا هم شانس بیشتری برای زنده موندن مقابل بیماری های عفونی داشته باشن.
گروه دیگری از محققین معتقدند وقتی افراد بزرگسال بسیاری از کشورهای فقیرتر هنوز در انتظار اولین دوز واکسن کووید هستند، واکسینه کردن کودکان در کشورهای ثروتمند که در معرض خطر کمتری هستند ضروری نیست. آنها میگویند تنها کودکان نیاز به واکسن دارند که به بیماری‌های خاص مثل بیماری‌های عصبی عضلانی شدید یا تنفسی مبتلا هستند. این بیماری‌ها می‌تواند ریسک ابتلا به کووید 19 را در این کودکان بالا ببرد.
واکسینه کردن کودکانی که دارای بیماری خاص هستند به این معنی نیست که باید میلیون‌ها کودک در ایالات متحده واکسینه بشن. اگر همه جمعیت بزرگسالان واکسینه بشن، خطر انتقال ویروس کرونا در کودکان هم کمتر میشه.
شرکت فایزر میگوید واکسن کووید 19 ایمنی لازم را برای کودکان در برابر ویروس کرونا فراهم میکند و از آژانس دارویی اروپا هم درخواست کرده تا استفاده از آن را برای کودکان تایید کند. شرکت آسترازنکا هم بیشتر از طرح آزمایش واکسن کووید 19 بر کودکان هم خبر داده بود، اما دولت بریتانیا با وجود اینکه اکثریت جمعیت کشورش را با واکسن آسترازنکا واکسینه کرده، اعلام کرد هنوز برنامه‌ای برای واکسیناسیون کودکان ندارد.
حسن روحانی در 8 سال گذشته مرتب وعده داده که به وضعیت اشتغال رسیدگی میکنه.
ما باید مشکل بیکاری را حل کنیم در این کشور.
جدیدترین آمار رسمی نرخ بیکاری در ایران رو نزدیک 10% میدونه، چیزی حدود 3.5 میلیون نفر. آمارهای غیر رسمی این رو تا 10 میلیون نفر هم اعلام کردند. رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. در این گزارش‌ها انعکاس صدای مخاطبان اولویت رادیو فرداست.
از صبح تا شب کار می‌کنیم، ولی اونجوری که باید برداشت کنیم.
من پایه حقوقم 3 تومانه.
درآمدی که دارم 2500، تقریبا 1500 برای اجاره میده.
در صورت تمایل با ضبط تصویر و صدای خود از مشکلات پیدا کردن شغل و بیکاری به ما بگید. از حقوق و دستمزدهای پایین و مشکلات ناشی از بیکاری. از احساستون در مورد وعده های حسن روحانی و عدم تحقق اونها بگید. بعد از فیلم برداری فایلاتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن تلگرام به شناسه @فرداگرام و یا از طریق اپلیکیشن خود رادیو فردا به ما ارسال کنید. چند تا نکته ساده برای فیلم برداری: موبایلتون رو افقی و ثابت نگه دارید، تاریخ و مکان رو ذکر کنید. اگر از مشخص شدن چهره خودتون و دیگران نگرانید، از صورتها فیلم نگیرید. به جاش از محیط اطراف فیلم برداری کنید و روش حرف بزنید. از به کار بردن کلمات توهین‌آمیز خودداری کنید تا بتونیم از ویدیوهاتون استفاده کنیم.
اینجا آب‌های درخشان جزیره پروشیدا در خلیج ناپل در جنوب ایتالیا است. خانه‌های رنگارنگ این بندر که متعلق به قرن 17 میلادی است، از مناظر مشهور پروشیدا به شمار می‌آید. به تازگی این جزیره کوچک به عنوان پایتخت فرهنگی ایتالیا در سال 2022 میلادی معرفی شده است. این خبر می تواند در صنعت گردشگری منطقه تأثیر گذار باشد. با اینکه تا کنون چند فیلم معروف هالیوود نیز در این جزیره فیلم برداری شده، ساکنین پروشیدا می گویند نسبت به جزایر همسایه گردشگران کمتری به دیدن این منطقه می آیند. حالا آنها امیدوارند با شناخته شدن پروشیدا و پایان همه‌گیری ویروس کرونا، این جزیره میزبان بازدید کنندگان بیشتری باشد.
معروفیت جهانی این جزیره کوچک برای ما خبر خیلی خوبیه، فوق‌العاده است. وقتی خبرش رسید، من و همه ساکنین پروشیدا خیلی خوشحال شدیم.
پروشیدا به نسبت مساحتش یکی از پرجمعیت ترین مناطق دنیا است. در این جزیره بیش از 10,000 نفر در مساحت کمتر از 4 کیلومتر مربع زندگی می کنند. در حال حاضر تعداد هتل ها و مسافرخانه های پروشیدا کم است. با این حال شهردار جزیره معتقد است تا پایان سال پیش رو پروشیدا آماده پذیرایی از میهمانان بیشتری است.
پروشیدا جایی است که همه فرهنگ های منطقه مدیترانه به کمک کشتیرانی گرد هم اومدن، چون در تاریخچه پروشیدا دریا راه اصلی ارتباطی بوده و به ما اجازه داده با خیلی از کشورهای منطقه مدیترانه و سایر دنیا در ارتباط باشیم.
بعد از پایان قرنطینه، رستوران ها و فروشگاه های جزیره به تدریج بازگشایی شده اند. واکسیناسیون کووید 19 در این منطقه تقریبا به اتمام رسیده و احتمال می رود که پروشیدا اولین جزیره در ایتالیا باشد که موارد ابتلا به ویروس کرونا در آن به صفر برسد. پروشیدا حالا آماده میزبانی از بازدید کنندگان است.
فلامنکو، هنری متأثر از آداب و رسوم و موسیقی فولکلوریک اسپانیا، بار دیگر شور و هیجان حرکات سنتیش را به روی صحنه می‌برد. اینجا شهر خرز دلا فرونترا، محل برگزاری جشنواره بین‌المللی فلامنکو در جنوب غربی اسپانیا است. این فستیوال در میانه همه‌گیری ویروس کرونا به استقبال 25 سالگیش می‌رود. قبل از شیوع ویروس کرونا، کلاب‌های موسیقی فلامنکوی این شهر مملو از طرفداران و علاقه‌مندانی بود که برای تماشای اجراهای مختلف به اینجا سفر می‌کردند. اما سال گذشته این کلاب‌ها و سالن‌های رقص به اجبار تعطیل و جشنواره‌های موسیقی لغو شدند. بسیاری از رقصنده‌ها و نوازندگان دیگر جایی برای اجرا نداشتند.
با بسته شدن سالن‌های رقص یک شبه بالهامون بسته شد. دیگه آزاد نبودیم، چون وقتی روی صحنه هستیم حس می‌کنیم آزادیم. دوران خیلی سختی بود، هم از نظر هنری و هم اقتصادی. خیلی بی‌رحمانه بود.
این رویداد سالانه شامل کنسرت ها و اجراهای متنوعی است که در محل اصلی تئاتر شهر و سالن های معتبر اطراف آن برگزار می شود. امسال این جشنواره با یک نمایش تلفیقی از رقص فلامینکو و رقص معاصر آغاز خواهد شد. این جشنواره همچنین شامل کارگاه های آموزشی و کلاس های پیشرفتی رقص فلامینکو است که هر سال علاقه‌مندان زیادی را به سوی خود جلب می کند.
25 سال شدن یک پروژه فرهنگی همیشه مایه شادی، غرور و افتخاره، چون بعضی از پروژه ها متولد میشن و بعد از یک مدت ناپدید میشن. حفظ جشنواری فلامینکو هم برای شهر و هم برای این سبک خیلی مهمه.
فلامنکو که از میراث فرهنگی ثبت شده در یونسکو است، هر سال علاقه‌مندان زیادی را از سراسر دنیا برای شرکت در فستیوال بین‌المللی دور هم جمع می‌کند. حالا برگزار کنندگان این جشنواره امیدوارند با کاهش محدودیت‌ها و منع رفت و آمدهای شبانه در اسپانیا، شروع این جشنواره قدمی در جهت بازگشایی مجدد سالن‌های رقص شهر بوده و باعث احیای این هنر پرطرفدار گردد.
Till företagspolicy. Och vad hittar ni där? När ni går in på företagspolicy? Företagets värder.
اولیا حضرت فیلم تازه ای است از گروه بروسکار، سینماگر نروژی، که به تازگی در جشنواره فیلم مسکو تحسین شد. فیلمی که از منظر روانشناسی به مشکلات سه مرد از سه نسل مختلف می‌پردازد. مردانی که از هر سو مورد هجوم قرار گرفتند. یک پسر بچه و مشکلاتش در مدرسه، یک مرد جوان و موزل بیکاری و مردی جا افتاده که حالا با نتیجه عمل غیر اخلاقی خود روبرو می شود.
دوست داشتم درباره تحقیر و خشونت کنکاش کنم. این نکته که مردان از همه بیشتر از این می ترسند که مورد تمسخر زنان قرار بگیرند برام خیلی جالب بود. در این حال این واقعیت که مردان خشم زیادی علیه زنان دارند. می خواستم ببینم این از کجا میاد. همینطور یه نقطه شروع دیگه این بود که چطور یه پسر بچه آسیب پذیر از سیستم مدرسه یا به طور کلی از سیستم جامعه بیرون میفته. من کنجکاو بودم که بفهمم چرا این اتفاق میفته.
فیلم در لایه‌های مختلف به جامعه مدرن امروز و مسائل سیاسی اجتماعی می‌پردازد، مسائلی که بحران‌های درونی شخصیت‌ها را رقم می‌زند.
In a way I'm trying to understand something about the structure we are living in, both
به یک شکلی دارم سعی میکنم ساختاری رو که توش زندگی میکنم درک کنم. ساختاری که بین زن و مرد وجود داره و همینطور ساختار جامعه. وقتی میگم پسران آسیب پذیر، نگاه هم به اون پسری هم هست که پشت کشتار ماه ژوئیه نروژ بود، یا تمام تروریست های دنیا و اینکه چرا اونا پسرای جوان هستند. البته من بیشتر سوال دارم تا اینکه جوابی برای اونها داشته باشم. اما به هر حال شرایط سیاسی روز برام اهمیت زیادی داره و این چیزیه که سعی دارم در این فیلم دربارش حرف بزنم.
این فیلمساز زن اما دنیای مردانه ای خلق کرده و سعی دارد به درون مردان نزدیک شود.
خیلی باید جالب باشه که حالا فیلمی بسازم درباره سه شخصیت زن، اما فکر میکنم موضوعش کاملا فرق خواهد کرد. فکر میکنم درباره زنان در طی حدود 200 سال ما یک انقلاب فمینیستی داشتیم که ما رو مجبور به تغییر کرده، مجبور به اینکه برای خودمون بجنگیم. اما مردان بر همون پاشنه مرد سالاری باقی موندند. برای همین در این فیلم میبینیم که در جامعه مدرن امروز در نقش خودشون به مشکل برخوردند. اما به هر حال قطعا در فیلم بعدیم حداقل یک شخصیت زن اصلی خواهم داشت.
محمد عبدی، لندن.
این آتشفشان پاکایا است، یکی از فعالترین آتشفشانهای گواتمالا در جنوب پایتخت این کشور. فعالیت مجدد پاکایا در ششم ماه مه باعث آماده باش مقامات امدادرسانی فجایع طبیعی گواتمالا شد. اما پاکایا تنها آتشفشان فعال سال جاری نیست. فوارانهای اخیر آتشفشانهای فعال دنیا سال 2021 را به یک سال آتشفشانی تبدیل کردند. اگرچه ممکن از منظره فوران یک آتشفشان تماشایی به نظر برسد، اما به راحتی میتواند به اموال مردم آسیب رسانده و زندگی کسانی که در نزدیکی این پدیده طبیعی زندگی میکنند را به خطر بیاندازد. در بسیار از موارد خاکسترهای آتشفشانی محصولات کشاورزی و محل زندگی دامها را از بین میبرد. حالا دانشمندان ناسا قصد دارند به کمک داده‌های ماهواره‌ای فوران آتشفشانهای فعال را دقیق‌تر پیش بینی کنند تا به کم کردن خسارات احتمالی کمک کنند.
با این روش ما میتونیم شروع نارامی‌های آتشفشان را از چند ماه تا چند سال قبل از فوران تشخیص بدیم. ما میتونیم برای مدتی از این اطلاعات استفاده کنیم تا پیش بینی کنیم چه زمانی آتشفشان دوباره بیدار میشه.
طبق گزارش مؤسسه ملی لرزنگاری و آتشفشانی گواتمالا، فعالیت پاکایا بعد از انفجارهای پی در پی حالا به روان شدن گداز تغییر کرده. این تغییر فعالیت شکافی جدید در جناح شمال غربی این آتشفشان ایجاد کرده که گدازها در آن جریان دارند. مقامات میگویند هنوز خطری مناطق مسکونی را تهدید نمی کنند، اما مسیری که جریان گدازها ممکن است طی کنند مشخص نیست.
پیش بینی فوران‌های آتشفشانی دشواره، چون فرایندهای مختلفی در زیر زمین جریان داره. همونطور که دانشمندان همیشه گفتن، فعالیت‌های آتشفشانی غیر خطی هستند. این به این معنیه که فرایندهایی که در زیر زمین انجام میشه پیچیده‌اند و هیچ ارتباط مستقیمی با آنچه که در سطح زمین دیده میشه ندارند.
تیم دانشمندان ناسا اطلاعات گرمایشی چندین آتشفشان فعال در دهه‌های اخیر را به کمک ابزارهای موجود در ماهواره‌های ناسا تجزیه و تحلیل کردند. آنها دریافتند که دمای آتشفشان‌ها در سال‌های منتهی به فوران به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. آنها قصد دارند با استفاده از این اطلاعات به درک بهتری از فعالیت‌های آتشفشانی رسیده و زمان فوران آنها را دقیق‌تر پیش‌بینی کنند. We'll be right back.
سرمقاله مشترک 8 روزنامه صبح ایران در انتقاد از روند واکسیناسیون علیه کرونا در کشور. روزنامه‌های اطلاعات، جمهوری اسلامی، شرق، اعتماد، دنیای اقتصاد، سازندگی، هفت صبح و همشهری در سرمقاله‌هایشان شرایط ناشی از ویروس کرونا در ایران را بحرانی خواندند، هشدار دادند که چشم‌انداز روشنی به چشم نمی‌خورد و خواستار شتاب در زمینه واکسیناسیون شدند. این روزنامه‌ها در سرمقاله مشترک خود با اشاره به اخبار و اطلاع رسانی متناقض در مورد واردات واکسن کرونا، آن را نشانه تشتت در نظام تصمیم گیری کشور دانستند و عنوان کردند که تعلل نهادهای مجری این نگرانی را به وجود آورده که مبادا اراده و تصمیم واحدی در این زمینه وجود نداشته باشد. بر اساس اعلام سازمان غذا و داروی ایران، تا روز یکشنبه 26 اردیبهشت 5,600,000 دوز واکسن کرونا وارد کشور شده که این میزان جوابگوی تنها 2,800,000 نفر است. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور نیز عنوان شده که به حدود 2,270,000 دوز رسیده است. حالا ایرج حریریچی، معاون وزیر بهداشت، اعلام کرده که از چند روز آینده برای سرعت دادن به روند واکسیناسیون، این مسئله در شهرهای بزرگ به صورت تازه‌ای دنبال خواهد شد.
در از چند روز آینده این نکته بسیار مهمیه. تزریق واکسن ما در شهرهای بزرگ خصوصا و شهرهای متوسط منحصر به مراکز تجمعی خواهد شد. یعنی اصلا تو مراکز بهداشت دیگه نخواهیم زد.
سالن‌های خیلی بزرگ،
سالن‌های ورزشی بزرگ، سالن همین خودرویی و مساجد و کمک بسیج انجام خواهد.
بیشتر وزارت بهداشت اعلام کرده بود که واجدین دریافت واکسن برای ثبت نام به صورت حضوری مراجعه نکنند و منتظر دریافت پیامک بمانند. با این حال عدم ارسال پیامک به بسیاری از واجدین شرایط موجب ازدحام آنها در مراکز واکسیناسیون شده است. به گفته سعید نمکی، وزیر بهداشت، پیش از این روزانه 150 تا 160 هزار نفر علیه کرونا واکسینه می‌شدند که این تعداد اکنون به بیش از 400 هزار نفر در روز افزایش یافت. یکی دیگر از چالش‌های این روزها فروش واکسن کرونا در بازار سیاه است. از اسپوتنیک و آسترازنکا گرفته تا فایزر، آن هم به قیمت‌های چند ده میلیون تومانی. نکته مهم این که واکسنی مانند فایزر برای حمل و نگهداری نیازمند دمای زیر 70 درجه سانتیگراد است.
هر کسی خارج از سیستم واکسن دریافت کرد، حتما بدونه که تقلبیه.
روز گذشته همچنین وزیر بهداشت ایران ادعا کرد که تمام جمعیت کشور تا پایان امسال واکسن کرونا دریافت می‌کنند. این ادعا در حالی مطرح شده که تاکنون تنها حدود 2% جمعیت ایران واکسینه شدند. همچنین سعید نمکی تأکید کرده که تا اوایل تیر ماه امسال 14 میلیون نفر شامل بیماران خاص و بالای 60 سال در ایران واکسینه خواهند شد. برای تحقق این ادعا 28 میلیون دوز واکسن لازم است. در شرایطی که در چند ماه گذشته وزارت بهداشت تنها موفق شده 5.5 میلیون دوز واکسن وارد کشور کند، آیا در طول یک ماه آینده امکان فراهم کردن این تعداد واکسن و تزریق آن به شهروندان میسر است؟ مهدی طاهباز، رادیو فردا.
یکی از سهمگین ترین امواج اپیدمی رو خوشبختانه با لطف خدا و عنایت ویژه پروردگار و تلاش شبانه روزی همکارانمون پشت سر گذاشتیم.
11291 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور و جان باختن 303 بیمار طی یک شبانه روز، آن هم بر مبنای آمارهای رسمی که منابع مستقل درباره درستی آنها تردید دارند و آمار واقعی را 3 تا 4 برابر آن می‌دانند. با این حال مقامات وزارت بهداشت ایران با امیدواری از پشت سر گذاشتن موج اخیر حرف می‌زنند. امیدواری که البته بسیار شکننده به نظر می‌رسد.
گرچه روند کلی کشور نزولی شده خوشبختانه، همه استان‌های ما روند نزولی رو شروع کردن، منتها 2-3 تا از استان‌های ما هستند که هنوز نیاز دارن که به مراقبت بیشتری داشته باشن. هم آذربایجان شرقی، استان هرمزگان و استان سیستان بلوچستان جز استانهایی هستند که حتما نیازه که دقت بیشتری رو انشاءالله داشته باشند.
در این میان هشدارها درباره گسترش دو نوع جهش یافته کرونا از آفریقا و هند به ویژه در استان هرمزگان ادامه دارد. در همین حال مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد کرونا از زیاد بودن آمار مراجعه بیماران مبتلا به کرونا به بیمارستان‌ها خبر داده و میگوید این آمار در مقایسه با نقطه اوج همگیری تنها 10-15% کاهش یافته است. آقای مردانی پیش بینی می‌کند که احتمالاً تا یک ماه آینده وضعیت آماری جان باختگان ادامه یافته و شاهد مرگ و میرهای سه‌رقمی خواهیم بود.
کوچکترین غفلت میتونه باعث بشه که دوباره شهرهای نارنجی ما که بالغ بر 263 تا شهر هست اینا برگردن و خدا نکرده قرمز بشن.
در حالی که سایه دو ویروس جهش یافته از هند و آفریقا بر فضای کشور سنگینی میکند، نگرانی مردم با روند کند واکسیناسیون در کشور افزایش یافته است.
3 میلیون واکسن در اختیار 2 میلیون واکسن تا حالا تزریق شده. البته همینجور واکسن در روزهای آینده باز هم دست ما میرسه و این کار رو ادامه میدیم.
در حالی که بر مبنای اعلام آمارهای رسمی تا روز گذشته تنها 2,263,000 دوز واکسن دریافت شده و میانگین تزریق 100,000 دوز در روز بوده است. با این حال مقامات وزارت بهداشت همچنان وعده شتاب بخشیدن به برنامه واکسیناسیون عمومی میدهند.
انشاءالله تا اواخر خرداد و اوائل تیر ماه این 13-14 میلیون نفری که عامل اصلی بستری و مرگ و میر میشن در بیمارستان های ما انشاءالله بتونیم واکسینه کنیم و از این دغدغه خاطر انشاءالله بیرون بیاییم و بعد بریم سراغ بقیه تیم ها.
سازمان غذا و دارو از ورود 2 محموله واکسن به میزان 2,400,000 دوز به ایران در شب گذشته خبر داد تا شمار واکسن‌های وارد شده تا کنون به حدود 5,600,000 دوز برسد. کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو، گفته یکی از این محموله‌ها حاوی بیش از 1,400,000 دوز واکسن آسترازنکا ساخت ایتالیاست و از مجموعه کوواکس وارد کشور می‌شود. به نظر می‌رسد وعده‌های مقامات با تکیه به این واکسن‌ها و افزایش مراکز واکسیناسیون باشد. بنابر گزارش‌ها در حال حاضر شهروندان بالای 75 سال در حال واکسینه شدن هستند. واکسیناسیون عمومی شهروندان اما همچنان به انتظار تولید واکسن‌های داخلی مانده. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
تقاضای سازمان بهداشت جهانی از کشورهای ثروتمند به جای واکسیناسیون کودکان به کشورهای فقیر واکسن بدهید. در حالی که واکسیناسیون در برابر کرونا در بسیاری از کشورهای فقیر و یا در حال توسعه با مشکلات فراوانی همراه بوده، برخی دیگر کشورها در حال برنامه ریزی برای واکسیناسیون کودکان و نوجوانان هستند، مسئله‌ای که واکنش سازمان بهداشت جهانی را در پی داشته. این سازمان امیدوار است که کشورهای بیشتری از رویکرد فرانسه و سوئد پیروی کنند که پس از واکسیناسیون گروه‌های اصلی آسیب پذیر جامعه خود از طریق طرح کوواکس به دیگر کشورها واکسن اهدا می‌کنند.
من می‌فهمم که چرا بعضی از کشورها می‌خواهند کودکان و نوجوانان خود را واکسینه کنند، اما در حال حاضر از آنها می‌خواهم که تجدید نظر کنند و به جای آن واکسن‌ها را به طرح کوواکس اهدا کنند.
طرح کوواکس تا کنون بیش از 60 میلیون دوز واکسن کرونا را در بین 10 کشور در قاره‌های مختلف توزیع کرده. همچنین طبق گزارش ها تا کنون 1,260,000,000 دوز واکسن کرونا در سطح جهان تزریق شده است. اما در ایران طبق گفته مسئولان وزارت بهداشت واکسیناسیون افراد بالای 75 سال از روز گذشته شروع شده. وزارت بهداشت اعلام کرده که واجدین دریافت واکسن برای ثبت نام به صورت حضوری مراجعه نکنند و منتظر دریافت پیامک بمانند. با این حال عدم ارسال پیامک به بسیاری از واجدین شرایط موجب ازدحام آنها در مراکز واکسیناسیون شده. وزارت بهداشت اعلام کرده که تاکنون بیش از 3,200,000 واکسن کرونا وارد کشور شده. حدود 1,714,000 نفر دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند و حدود 343,000 نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده‌اند. روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری با اشاره به محدودیت واکسن در کشور تأکید کرد که تاکنون هیچ مسئول رده بالایی در ایران واکسن کرونا دریافت نکرده است.
حالا به شوخی یا جدی فکر میکنن که واکسن که آمده اول ماها واکسن زدیم. من خدمت مردم با صداقت عرض کنم که بنده هم که رئیس جمهور کشورم تاکنون واکسن نزدم برای اینکه نرسید نوبت من.
و این گفته های آقای روحانی البته قابل راستی آزمایی نیست و پیشتر خبرهایی در مورد واکسیناسیون خارج از نوبت مدیران رده پایین برخی نهادها علنی شده است. با وجود اعلام ممنوعیت سفر در تعطیلات عید فطر از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا، آمارها از تردد بیش از 5,000,000 خودرو در محورهای مواصلاتی کشور در این روزها حکایت دارد. این ستاد پیش از تعطیلات عید فطر هر گونه سفر را از ساعت 14 روز سه‌شنبه 21 اردیبهشت تا ظهر روز گذشته ممنوع اعلام کرده بود. طبق گفته وزارت بهداشت آمار جانباختگان کرونا در کشور به حدود 77,000 نفر و مجموع کل بیماران به بیش از 2,740,000 نفر رسیده است. آماری که البته منابع مستقل درباره درستیش تردید دارند و رقم واقعی را 3 تا 4 برابر آن می دانند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
واکسن کووید 19 شرکت فایزر بالاخره راهی مدارس می شود. با موافقت سازمان غذا و داروی ایالات متحده به زودی کودکان بین 12 تا 15 سال هم برابر کرونا واکسینه خواهند شد. در آمریکا والدین، مدیران مدارس و مسئولان بهداشت عمومی بی‌صبرانه منتظر آغاز واکسیناسیون کودکان بودند. اما حالا موضوع واکسیناسیون کودکان باعث اختلاف نظر در بین دانشمندان و محققین شده است. بعضی از متخصصین اطفال معتقدند از آنجایی که کودکان زیر 18 سال ایالات متحده 25% جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، واکسینه کردن آنها در جلوگیری از انتقال بیشتر ویروس مؤثر است. در حال حاضر کووید 19 یکی از 10 دلیل اصلی مرگ کودکان از زمان آغاز همه‌گیری محسوب می‌شود.
خیلی از مردم تصور میکنن که کودکان بیمار نمیشن. من یک متخصص اطفال هستم و باید بگم مردم تأثیر بیماری ها روی کودکان رو خیلی دست کم میگیرن. از اونجایی که کودکان برای اعلام درخواستشون نماینده‌ای ندارن، ما داریم همه تلاشمون رو میکنیم که اونا هم شانس بیشتری برای زنده موندن مقابل بیماری های عفونی داشته باشن.
گروه دیگری از محققین معتقدند وقتی افراد بزرگسال بسیاری از کشورهای فقیرتر هنوز در انتظار اولین دوز واکسن کووید هستند، واکسینه کردن کودکان در کشورهای ثروتمند که در معرض خطر کمتری هستند ضروری نیست. آنها میگویند تنها کودکان نیاز به واکسن دارند که به بیماری‌های خاص مثل بیماری‌های عصبی عضلانی شدید یا تنفسی مبتلا هستند. این بیماری‌ها می‌تواند ریسک ابتلا به کووید 19 را در این کودکان بالا ببرد.
واکسینه کردن کودکانی که دارای بیماری خاص هستند به این معنی نیست که باید میلیون‌ها کودک در ایالات متحده واکسینه بشن. اگر همه جمعیت بزرگسالان واکسینه بشن، خطر انتقال ویروس کرونا در کودکان هم کمتر میشه.
شرکت فایزر میگوید واکسن کووید 19 ایمنی لازم را برای کودکان در برابر ویروس کرونا فراهم میکند و از آژانس دارویی اروپا هم درخواست کرده تا استفاده از آن را برای کودکان تایید کند. شرکت آسترازنکا هم بیشتر از طرح آزمایش واکسن کووید 19 بر کودکان هم خبر داده بود، اما دولت بریتانیا با وجود اینکه اکثریت جمعیت کشورش را با واکسن آسترازنکا واکسینه کرده اعلام کرد هنوز برنامه‌ای برای واکسیناسیون کودکان ندارد.
حسن روحانی در 8 سال گذشته مرتب وعده داده که به وضعیت اشتغال رسیدگی میکنه.
ما باید مشکل بیکاری را حل کنیم در این کشور.
جدیدترین آمار رسمی نرخ بیکاری در ایران رو نزدیک 10% میدونه، چیزی حدود 3.5 میلیون نفر. آمارهای غیر رسمی این رو تا 10 میلیون نفر هم اعلام کردند. رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. در این گزارش‌ها انعکاس صدای مخاطبان اولویت رادیو فرداست.
از صبح تا شب کار می‌کنیم، ولی اونجوری که باید برداشت کنیم.
من پایه حقوقم 3 تومانه.
درآمدی که دارم 2500، تقریبا 1500 برای اجاره میده.
در صورت تمایل با ضبط تصویر و صدای خود از مشکلات پیدا کردن شغل و بیکاری به ما بگید. از حقوق و دستمزدهای پایین و مشکلات ناشی از بیکاری. از احساستون در مورد وعده های حسن روحانی و عدم تحقق اونها بگید. بعد از فیلم برداری فایلاتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن تلگرام به شناسه @فرداگرام و یا از طریق اپلیکیشن خود رادیو فردا به ما ارسال کنید. چند تا نکته ساده برای فیلم برداری. موبایلتون رو افقی و ثابت نگه دارید. تاریخ و مکان رو ذکر کنید. اگر از مشخص شدن چهره خودتون و دیگران نگرانید، از صورتها فیلم نگیرید. به جاش از محیط اطراف فیلم برداری کنید و روش حرف بزنید. از بکار بردن کلمات توهین‌آمیز خودداری کنید تا بتونیم از ویدیوهاتون استفاده کنیم.
اینجا آب‌های درخشان جزیره پروشیدا در خلیج ناپل در جنوب ایتالیا است. خانه‌های رنگارنگ این بندر که متعلق به قرن 17 میلادی است، از مناظر مشهور پروشیدا به شمار می‌آید. به تازگی این جزیره کوچک به عنوان پایتخت فرهنگی ایتالیا در سال 2022 میلادی معرفی شده است. این خبر می تواند در صنعت گردشگری منطقه تأثیرگذار باشد. با اینکه تاکنون چند فیلم معروف هالیوود نیز در این جزیره فیلم برداری شده، ساکنین پروشیدا می گویند نسبت به جزایر همسایه گردشگران کمتری به دیدن این منطقه می آیند. حالا آنها امیدوارند با شناخته شدن پروشیدا و پایان همه‌گیری ویروس کرونا، این جزیره میزبان بازدید کنندگان بیشتری باشد.
معروفیت جهانی این جزیره کوچک برای ما خبر خیلی خوبیه، فوق‌العاده است. وقتی خبرش رسید، من و همه ساکنین پروشیدا خیلی خوشحال شدیم.
پروشیدا به نسبت مساحتش یکی از پرجمعیت ترین مناطق دنیا است. در این جزیره بیش از 10,000 نفر در مساحت کمتر از 4 کیلومتر مربع زندگی می کنند. در حال حاضر تعداد هتل ها و مسافرخانه های پروشیدا کم است. با این حال شهردار جزیره معتقد است تا پایان سال پیش رو پروشیدا آماده پذیرایی از میهمانان بیشتری است.
پروشیدا جاییست که همه فرهنگ های منطقه مدیترانه به کمک کشتیرانی گرد هم اومدن، چون در تاریخچه پروشیدا دریا راه اصلی ارتباطی بوده و به ما اجازه داده با خیلی از کشورهای منطقه مدیترانه و سایر دنیا در ارتباط باشیم.
بعد از پایان قرنطینه رستوران ها و فروشگاه های جزیره به تدریج بازگشایی شده اند. واکسیناسیون کووید 19 در این منطقه تقریبا به اتمام رسیده و احتمال می رود که پروشیدا اولین جزیره در ایتالیا باشد که موارد ابتلا به ویروس کرونا در آن به صفر برسد. پروشیدا حالا آماده میزبانی از بازدید کنندگان است.
فلامنکو، هنری متأثر از آداب و رسوم و موسیقی فولکلوریک اسپانیا، بار دیگر شور و هیجان حرکات سنتیش را به روی صحنه می‌برد. اینجا شهر خرز دلا فرونترا، محل برگزاری جشنواره بین‌المللی فلامنکو در جنوب غربی اسپانیا است. این فستیوال در میانه همگیری ویروس کرونا به استقبال 25 سالگیش می‌رود. قبل از شیوع ویروس کرونا، کلاب‌های موسیقی فلامنکوی این شهر مملو از طرفداران و علاقه‌مندانی بود که برای تماشای اجراهای مختلف به اینجا سفر می‌کردند. اما سال گذشته این کلاب‌ها و سالن‌های رقص به اجبار تعطیل و جشنواره‌های موسیقی لغو شدند. بسیاری از رقصنده‌ها و نوازندگان دیگر جایی برای اجرا نداشتند.
با بسته شدن سالن‌های رقص یک شبه بالهامون بسته شد. دیگه آزاد نبودیم، چون وقتی روی صحنه هستیم حس می‌کنیم آزادیم. دوران خیلی سختی بود، هم از نظر هنری و هم اقتصادی. خیلی بی‌رحمانه بود.
این رویداد سالانه شامل کنسرت ها و اجراهای متنوعی است که در محل اصلی تئاتر شهر و سالن های معتبر اطراف آن برگزار می شود. امسال این جشنواره با یک نمایش تلفیقی از رقص فلامینکو و رقص معاصر آغاز خواهد شد. این جشنواره همچنین شامل کارگاه های آموزشی و کلاس های پیشرفتی رقص فلامینکو است که هر سال علاقه‌مندان زیادی را به سوی خود جلب می کند.
25 سال شدن یک پروژه فرهنگی همیشه مایه شادی، غرور و افتخاره، چون بعضی از پروژه ها متولد میشن و بعد از یک مدت ناپدید میشن. حفظ جشنواری فلامینکو هم برای شهر و هم برای این سبک خیلی مهمه.
فلامینکو که از میراث فرهنگی ثبت شده در یونسکو است، هر سال علاقه‌مندان زیادی را از سراسر دنیا برای شرکت در فستیوال بین‌المللی دور هم جمع می‌کند. حالا برگزار کنندگان این جشنواره امیدوارند با کاهش محدودیت‌ها و منع رفت آمدهای شبانه در اسپانیا، شروع این جشنواره قدمی در جهت بازگشایی مجدد سالن‌های رقص شهر بوده و باعث احیای این هنر پرطرفدار گردد.
Till företagspolicy. Och vad hittar ni där? När ni går in på företagspolicy? Företagsvärder.
اولیا حضرت فیلم تازه ایست از گروه بروسگارد، سینماگر نروژی، که به تازگی در جشنواره فیلم مسکو تحسین شد. فیلمی که از منظر روانشناسی به مشکلات سه مرد از سه نسل مختلف می‌پردازد. مردانی که از هر سو مورد هجوم قرار گرفتند. یک پسر بچه و مشکلاتش در مدرسه، یک مرد جوان و موزل بیکاری و مردی جا افتاده که حالا با نتیجه عمل غیر اخلاقی خود روبرو می شود.
در آمگه حالا ساخته؟
دوست داشتم درباره تحقیر و خشونت کنکاش کنم. این نکته که مردان از همه بیشتر از این میترسند که مورد تمسخر زنان قرار بگیرند برام خیلی جالب بود. در این حال این واقعیت که مردان خشم زیادی علیه زنان دارند. میخواستم ببینم این از کجا میاد. همینطور یه نقطه شروع دیگه این بود که چطور یه پسر بچه آسیب پذیر از سیستم مدرسه یا به طور کلی از سیستم جامعه بیرون میفته. من کنجکاو بودم که بفهمم چرا این اتفاق میفته.
فیلم در لایه‌های مختلف به جامعه مدرن امروز و مسائل سیاسی اجتماعی می‌پردازد، مسائلی که بحران‌های درونی شخصیت‌ها را رقم می‌زند.
In a way I'm trying to understand something about the structure we are living in, both
به یک شکلی دارم سعی میکنم ساختاری رو که توش زندگی میکنم درک کنم، ساختاری که بین زن و مرد وجود داره و همینطور ساختار جامعه. وقتی میگم پسران آسیب پذیر، نگاه هم به اون پسری هم هست که پشت کشتار ماه ژوئیه نروژ بود، یا تمام تروریست های دنیا، و اینکه چرا اونا پسرای جوان هستند. البته من بیشتر سوال دارم تا اینکه جوابی برای اونها داشته باشم، اما به هر حال شرایط سیاسی روز برام اهمیت زیادی داره و این چیزیه که سعی دارم در این فیلم دربارش حرف بزنم.
این فیلمساز زن اما دنیای مردانه‌ای خلق کرده و سعی دارد به درون مردان نزدیک شود.
خیلی باید جالب باشه که حالا فیلمی بسازم درباره سه شخصیت زن، اما فکر میکنم موضوعش کاملا فرق خواهد کرد. فکر میکنم درباره زنان در طی حدود 200 سال ما یک انقلاب فمینیستی داشتیم که ما رو مجبور به تغییر کرده، مجبور به این که برای خودمون بجنگیم. اما مردان بر همون پاشنه مرد سالاری باقی موندند. برای همین در این فیلم میبینیم که در جامعه مدرن امروز در نقش خودشون به مشکل برخوردند. اما به هر حال قطعاً در فیلم بعدیم حداقل یک شخصیت زن اصلی خواهم داشت.
محمد عبدی، لندن.
این آتشفشان پاکایا است، یکی از فعالترین آتشفشان‌های گواتمالا در جنوب پایتخت این کشور. فعالیت مجدد پاکایا در ششم ماه مه باعث آماده باش مقامات امدادرسانی فجایع طبیعی گواتمالا شد. اما پاکایا تنها آتشفشان فعال سال جاری نیست. فوارانهای اخیر آتشفشانهای فعال دنیا سال 2021 را به یک سال آتشفشانی تبدیل کردند. اگرچه ممکن از منظره فوران یک آتشفشان تماشایی به نظر برسد، اما به راحتی میتواند به اموال مردم آسیب رسانده و زندگی کسانی که در نزدیکی این پدیده طبیعی زندگی میکنند را به خطر بیاندازد. در بسیار از موارد خاکسترهای آتشفشانی محصولات کشاورزی و محل زندگی دامها را از بین میبرد. حالا دانشمندان ناسا قصد دارند به کمک داده‌های ماهواره‌ای فوران آتشفشان‌های فعال را دقیق‌تر پیش‌بینی کنند تا به کم کردن خسارات احتمالی کمک کنند.
با این روش ما می‌تونیم شروع نارامی‌های آتشفشان را از چند ماه تا چند سال قبل از فوران تشخیص بدیم. ما میتونیم برای مدتی از این اطلاعات استفاده کنیم تا پیش بینی کنیم چه زمانی آتشفشان دوباره بیدار میشه.
طبق گزارش مؤسسه ملی لرزه‌نگاری و آتشفشانی گواتمالا، فعالیت پاکایا بعد از انفجارهای پی در پی حالا به روان شدن گدازه تغییر کرده. این تغییر فعالیت شکافی جدید در جناح شمال غربی این آتشفشان ایجاد کرده که گدازه‌ها در آن جریان دارند. مقامات میگویند هنوز خطری مناطق مسکونی را تهدید نمی‌کند، اما مسیری که جریان گدازه‌ها ممکن است طی کنند مشخص نیست.
پیش بینی فوران‌های آتشفشانی دشواره، چون فرایندهای مختلفی در زیر زمین جریان داره. همونطور که دانشمندان همیشه گفتن، فعالیت‌های آتشفشانی غیر خطی هستند. این به این معنیه که فرایندهایی که در زیر زمین انجام میشه پیچیده‌اند و هیچ ارتباط مستقیمی با آنچه که در سطح زمین دیده میشه ندارند.
تیم دانشمندان ناسا اطلاعات گرمایشی چندین آتشفشان فعال در دهه‌های اخیر را به کمک ابزارهای موجود در ماهواره‌های ناسا تجزیه و تحلیل کردند. آنها دریافتند که دمای آتشفشان‌ها در سال‌های منتهی به فوران به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. آنها قصد دارند با استفاده از این اطلاعات به درک بهتری از فعالیت‌های آتشفشانی رسیده و زمان فوران آنها را دقیق‌تر پیش‌بینی کنند.